اتفاق دیگه هم میرسه که همین منشأش اینه و ما اگه جلوی
میشه منشأ فساد در واقع
100%.
خیلی ممنونم آقای مینابند، آقای مهرانی هم از سوالاتی
ما واقعا اینجور مسائل و اینکه آقا ما واقعا دقت نمی کنیم. اینی که آقا من همون جایی که رفتم برای اینکه حالا تو تیم بلکبرن بازی کنم، به من گفتن آقا بازیکن ملی هستی، جام باشگاه اروپا شما رو دیدیم، ولی شما باید یه هفته تمرین کنی با تیم. و این
طبیعی هم اصلا
بله خیلی هم طبیعی بود با اینکه میشناختنت، ولی باید میرفتی اونجا یه هفته با تیم تمرین میکردی، که متاسفانه میگم الان اینجوری نیست دیگه. بازیکن میاد فقط یه تست پزشکی میشه، فقط روی ویدیو، و هیچ جای دنیا دیگه الان رو ویدیو، مگر اینکه بازیکنای بسیار بزرگی باشن که حالا از تیم چلسی میخواد بره منچستر یونایتد، خیلی فرق میکنه. ولی واقعا تو فوتبالمون هنوز به اون اندازه نرسیدیم که ما فقط با ویدیو بخوایم یه بازیکنو استخدام کنیم. و اینکه آقا ما فکر میکنیم که یه بازیکنی میاد، حالا دیگه شق بلغمر کردیم دیگه، حالا یه بازیکنی توی سطح خیلی خوب میاد اینجا هرچی که اون بگه، نه، ما یه قاعده ای داریم به عنوان باشگاهمون و یه قاعده ای به عنوان فدراسیون فوتبالمون داریم که اصلا اون بازیکن ها و اون مربی ها باید حالا به قول معروف با ما همسو باشن، نمیتونن
بله.
یه جوری که اونا دلشون هر جوری که میخواد رفتار بکنن یا برن نیان یا خودشون رو به مسئولیت بزنن، اتفاقاتی که الان داریم میبینیم تو فوتبال.
ممنونم از توضیحاتتون آقای
مهران، در خدمت هستم.
بله متشکریم. خب ما یه بحثی رو هم باید داشته باشیم به اتفاق، و اون اینه که نقش فدراسیون فوتبال در نگهداری، صیانت و حفظ سرمایه های ملی فوتبالمون در این نقل و انتقال و نقل و انتقالات، به ویژه نقل و انتقال این بازیکنان به خارج از کشور و کشورهای مختلف چی هست؟ عذرخواهی میکنم صدام گرفته، برای اتخاصی هم هست که باید بسازیم با این شرح. خدمت شما عرض بکنم که بحثی که مطرح هستش اینه که ما در گذشته هم این رو شنیدیم، مربوط به این دوره اخیر دوستان در فدراسیون فوتبال هم نیست، ولی خب در این دوره هم حتما این شرایط ادامه داشته و داره. چگونه هستش که بازیکنان ایرانی خیلی راحت به کشورهای حاشیه خلیج فارس با کمترین هزینه، حالا به جهت هم اون فعالیتایی که ما شنیدیم باید انجام بشه، نقل و انتقال میکنن، اما شرایط سختری هست برای حضور اینها در فوتبال اروپا. و اینکه اساساً آیا فدراسیون فوتبال میتونه قوانین و مقرراتی رو مد نظر قرار بده تا سرمایه های ملی فوتبال رو حفظ بکنه؟ من نمیگم همه بازیکنان رو، اما حداقل ما میتونیم یک سری از بازیکنان رو به عنوان سرمایه ملی، بازیکنان ملی پوش، حالا شما یک دوره از جام جهانی اومده بودید یا بازیکنان تیم فوتبال المپیکمون، برای اینها فکر میکنم میتونیم که قواعد و بر صورت قوانین رو مد نظر قرار بدیم. بفرمایید.
100% آقا، این مشخصا اینه که آقا بالاخره به عنوان متولی فدراسیون در مورد بازیکنانی که ملی ان و بازیکنانی که آینده دارن 100% میتونه قوانین رو قانون گذار بذاره که واقعا بازیکنایی که در حد بازیکن ملی هم پتانسیل خیلی زیادی دارن یهو سر از تیمایی در نیارن که آقای که خدای نکرده حالا هم ببین آقای فقط که شما یه بازیکنی که از جوانان تیم ملی جوانان میاد تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان کلی هزینه میشه، یعنی فدراسیون ما کلی برای این بچه هزینه میکنه، باشگاهمون هزینه میکنه، اینکه آقا به راحتی یه بازیکنو به یه تیمی میدن که فوتبالش کاملا تموم میشه. یعنی دقیقاً این برای خود من اتفاق افتاده توی 27 سالگی در اوج این که من میتونستم 5 سال دیگه به تیم ملی مملکتم کمک بکنم.
یعنی شما آقای مینابند معتقد هستید که فدراسیون فوتبال در این رابطه مسئولیت و وظیفه دارد؟
معلومه که وظیفه داره، بالاخره یه بازیکن ملی این مملکت، هزینه های بسیار زیادی شده که این بازیکن بره توی تیمایی که بتونه بازی کنه. شما تو همون تایمی که ما بازی میکردیم شما نگاه بکنید، کریم باقری آقای 12-13 تا بعد از جام جهانی شاید یا بیشتر ما تمام بازیکنامون توی تیمای خودشون جزو نفرات اصلی بودن و همشون حالا بیشترشون در جام باشگاه اروپا بازی میکردن. الان ما جز آقای سردار آزمون که واقعا درخشش داره و من فکر میکنم جهان بخشم سالهای بعد خیلی میتونه بهتر از این باشه، حالا ما که الان آقای قدوس رو نمیتونیم بگیم، آقا بازیکنی که بوده تو ایران تعلیم و تربیت شده، ما خیلی از این بازیکنها رو واقعا توی اوج این که میتونستم کلی کمک کنم. خب مطمئنا وقتی اینا توی تیمی میرن که اون بازدهی خوبی رو ندارن، فقط به خاطر مسائل مالی میرن، مطمئنا خب ما اون آدم دست بدیم، ما باید چند سال کار کنیم که یه آدمی رو بیاریم، یه بازیکن رو بیاریم که مثلا جای مهدی طارمی با مهدی میرامین رضایی، اینا همه بازیکنایی بودن که واقعا به نظر من پتانسیل رو داشتن که تو بهترین تیمای حالا کشورایی که مثلا آلمان، مثل اتریش، مثل انگلیس بازی بکنن. ولی متاسفانه میگم دیگه این اتفاقا نمیفته و کسی هم نیست به داد برسه.
یعنی بله.
این برنامه‌ای که شما درست میکنید و این گفته‌هایی که این بچه‌ها تا حالا گفته بودن، اگه کنار هم بخوایم بذاریم، این تهران تا مشهد ما این صحبت‌ها رو کردیم به عنوان نوشتاری، ولی هیچ وقت گوش شنوایی نبوده متاسفانه. و باید یه قانونی بذارن که این ندارن این اتفاقات اینجوری حداقل برای بازیکن‌های ملی که آینده دارن بیفته.
بله، به هر حال ما این مباحث رو دنبال خواهیم کرد انشالله که سایر همکاران عزیزمون و رسانه‌های محترم گروه ورزش هم این بحث‌ها رو خیلی جدی دنبال بکنن. اینا مشکلات اساسی و ریشه‌ای فوتبال کشور هست که تا وقتی این مسائل نمیتونیم به اون توسعه و پیشرفت در فوتبال برسیم.
آقای مینوند سپاسگزاریم ازتون.
باشه آقای مینوند.
وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام آقای واریزاده، دستتون بخیر. بحث خیلی جالبی رو شما پیش دین در این رابطه میخواستم یه پیشنهادی بدی به این آقایین کارگزارا که حالا یا دلال یا کارگزار، که در حساب بازیکنایی که وارد فوتبال ایران میکنن لاغر این مقداری از بازیکنه خود ما بهتر کار بکنن. این یا اگر حالا به این صورت میان یه جوری اگه خوب نبودن بخشی از قراردادشون حالا کسر بشه، چون معلومه یه سری بازیکنایی که اومدن اصلا کیفیتی ندارن، یعنی از بازیکنه خود ما خیلی پایین‌ترن. اینه که اگه همچی پیشنهادی بدیم بعد نیست که حالا یه سری بازیکنایی که حالا بخورن به فوتبال ما. بنده باقری هستم، شهرستانک.
بله، خب ما کم فقط به این نکته اشاره بکنیم که جناب آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم پشت خط اومدن، اعتراض داشتن به بخشی از سخنان جناب آقای حجی که در مورد نقل و انتقالات و شرایط داخلی صحبت کرده بودن. چون ما 3-4 دقیقه بیشتر عملا زمان تا پایان برنامه نداریم و طبیعتا این صحبت ها بخواد منعقد بشه و شروع بشه و نقل و نظر مطرح بشه، بیش از اینها زمان احتیاج داره، از جناب حسن‌زاده عذرخواهی می‌کنیم. فردا انشالله در صورت تمایل ایشون در خدمتشون هستیم که پای صحبت ایشون هم بشینیم و در اعتراض به صحبت قبلی فرمایششون رو هم بشنویم. خب جناب والدزاده، زمان نداریم، کم هست.
بله، تشکر میکنم، وقتمون کمه. فقط به هر حال من فکر میکنم که توی این صحبتایی که تو این 3 روز مطرح شد حتما نقش فدراسیون فوتبال، ببینید فدراسیون فوتبال متولی و در واقع نهاد اصلی اداره کننده فوتبال کشور است، توی همه این موارد حتما باید فدراسیون فوتبال دخالت داشته باشد، توی این بحث قراردادها، بحث دلالهای غیر رسمی که دارن فعالیت میکنن و یه گوشه هایی از خلافهایی که داره توی این زمینه صورت گیرد رو ما شنیدیم. به هر حال خیلی ممنونم، حتما این بحث رو ما در روزهای آینده هم ادامه میدیم. من فقط این نکته رو عرض کنم که عزیز پیشکسوت مطبوعاتی مون آقای تورج لارودی که در واقع جان به جان آفرین تسلیم کردن. امروز مراسم تشییعشون در بهشت زهرا انجام شد، در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شدن. اینو من جهت علاقمندان و اونهایی که شاید اطلاع ندارن عرض میکنم، مراسم ختم ایشون روز چهارشنبه هست، پس فردا ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه در مسجد حضرت امام رضا علیه السلام واقع در خیابان خرمشهر، خیابان شهید اشقیار، میدان نیلوفر، که حالا اون دوستانی که علاقه من به شرکت در مراسم ترحیم ایشون هستن میتونن شرکت کنن. روحش شاد و یادش گرامی.
سپاسگزارم مهرانی.
بله تشکر میکنیم و همه دوستان رو به خدا میسپاریم.
بعد من فقط نکته رو بگم که آقای حسن‌زاده گفتن قصدشون شفاف سازی هست نه اعتراض، و حال ایشون از بار حقوقی کلمات قطعا بیش از بنده آگاه هستن، خب به قصد شفاف سازی
و اصول رو هم بهتر میشناسن.
بله حالا انشالله فردا در خدمتشون هستیم که مقصود بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم. شما هم شنونده عزیز اگر سوالی در این زمینه دارید از ایشون، فردا فکر میکنم فرصت مناسبی باشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. در این لحظات آماده و مهیا میشیم برای لحظات افطار با اثر انگشت.
چشم های مردمان لحظه های ناب زندگی را به تصویر من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. در امتداد جاده نو
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگشت.
امروز 21 ماه مبارک رمضانه. دیشب دومین شب قدر رمضان امسالمون رو سپری کردیم. چی بهش گفتید؟ چی ازش خواستید و برای چه کسانی دعا کردید؟ ها، بین شما و خدای خودتون محفوظه. اما این وسط یه موضوع وجود داره که تقریبا گفته و نگفته هممون ازش با خبریم. بله، هممون نیازمند بخشش و رحمت اوییم. در طول تاریخ 21 ماه رمضان روز تلخی برای امت اسلام بوده و هست. امروز جای خالی جوانمردترین انسان تاریخ داغ بزرگی بر دل شیعیان جهان گذاشته و مردم سوگوارن. امید که ما هم بتونیم مثل حیدر کرار اهل شجاعت و انسانیت و دلاوری باشیم تا بتونیم اثر انگشتمون رو به نیکی بر صفحه تاریخ ثبت کنیم. در نسل ابراهیم خلیل ریشه داشت، در خانه کعبه زاده شد، فضیلتی که نه پیش از او و نه پس از او کسی در آن شریک نبود. در دامن نبوت رشد کرد، نخستین مسلمان شد، اولین مردی که به رسالت ایمان آورد. در روزهای سخت و پرآشوب یاور اسلام گشت. سایه ساری بود آرامش بخش، همراهی استوار و همیاری فداکار. مردی که فقط یک بار در تاریخ هستی ظهور کرد.
دستان مرا بگیر و رد کن، از پچ پچ کوچه های بمبست، نامت وسط ستایشش از روز الست بود و هست. ای پادشاه نیاز هستو، اجازه طواف ماه و خورشید، سرخ است هنوز آسمان، خونی که به فرق کوفه پاشی.
آه می روم اگر باز چشم تو چراغ راه باشد، ماه تو اگر به تابد عشق بگذار شبم سیاه باشد. من رو به تمام خلق گفتم، ای بغض قلی دردمندان، باید که شهید آسمان بود در برزخ هرس و ناندندان.
باید هیجان رود باشی تا قربت سنگ را بفهمی، باید لب روز خون بنوشی تا سفره تنگ را بفهمی.
تاج سر تمام گیتی، ای نام بلند اسم اعظم، ای بال رسیدن بلاهوت، ای چار گل شکوه زمزم،
ای کوه ترا به درد پهلو، ای آب ترا به چار سوگند، ای ماه تو را به فرق خونی، ای قبل تو را به راه زورت، من بی سر و پا نیاز بندم تا دست تو را بگیرم، اشتر دستان مرا با بگیر و رد کن، از پچ پچ کوچه های بنبست، من بی سر و پا نیاز بندم تا دست تو را بگیر و شد، دستان مرا
امروز احسان علیخانی میزبان یک خانواده ایرانی عراقیه. حکایتی درباره مردی که از عراق تا ایران راه پیموده و در سال 61 پس از چند ماه از ورودش به جبهه میره. در هیئت رزمنده عراقی در لشکر ایران بر علیه صدام میجنگه و زندگی جدیدی رو آغاز میکنه.
خیلی محبت کردید، خیلی ممنونم، خیلی از شما تشکر میکنم. از راه دور هم افتخار دادیم تشریف آوردی. چند روزی بود که با همه دوستان و رفقا پیگیر و پیجور شما بودیم که تشریف بیارید، برای همین خواستم که همین ابتدای گفتگو از شماها کلی قدردانی کنم که به ما افتخار دادید. الان آقا محسن دقیقا خانواده شما کجا زندگی میکنن؟
کربلا.
الان کربلا هستی؟ بله بله، خوش به سعادت. تو کربلا معاصر میبینیم؟
تو کربلا بعضی موقع قبلا که ایران بودیم میدیدیمش، برنامه قبلا که موقع ایران بودیم همیشه میدیدیمش برنامه.
محسن تو چند سالته؟
من 27 سالم.
یه خانواده روبروی ما نشستند، پدر خانواده اهل عراق هستن. شما متولد کجا هستین؟
پدر متولد نجف.
نجف،
از اطراف نجف.
یعنی شما اصالتا عراقی هستید، اما مادر خانواده اهل لرستان هستن اگر اشتباه نکنم. بله. و شهر خرم‌آباد.
بله.
درسته؟
بله من خرم.
این شما اصالتا اهل خرم‌آباد
هستید. بله.
بهترین باب برای آغاز گفتگوی ما یه ازدواجه. در چه سالی چجوری ازدواج اتفاق افتاده؟ کی برام تعریف می‌کنه؟ شما میگین به ما.
1362 ما با هم آشنا شدیم، ازدواج کردیم.
شما چرا از عراق اومدید کشور ما؟
ما اومدیم دو تا برادر عدم شدن، یکی سال 66 یکی 61 عدم شدن.
دو برادر شما زمان صدام اعدام شدن در عراق و شما در واقع فرار کردیم به سمت ایران.
نه من هم بردن شکنجه خوردم زندان شدم، بعد نوب آزاد شدم فرار کردم.
آه یعنی حکم اعدام شما هم صادر شده؟
بله اعدام من هم صادر غیابیه.
چجوری اومدیم ایران؟
اومدیم از راه کردستان در بندخان.
اینجوری فرار چگه میدونستن که میگرفتن؟
یکی از دوستان منم یکی آشنا پیدا کردم از برزان، عشیره برزان، مسعود برزان، با هم بودیم شرکت کار کردیم.
پس شما وارد ایران شد؟
وارد ایران.
چجوری؟
ماه رمضان تقریبا.
ماه رمضان؟
بعد ماه رمضان. بعد ماه رمضان
سال 60
61 وارد شدم ایران، بعد ماه رمضان 10 روز 15 روز.
چی شد که با خانم ازدواج کردی؟
بعد تقریبا 3-4 ماه بعد ورود من به ایران آشنا شدم با بچه های لرستان، با هم جبهه بودیم تیب 15 امام حسن مجتبی علیه السلام.
آها یعنی شما نه تنها وارد کشور ما شدیم بلکه با صدام حسین جنگیدیم.
بله
با خانم چی شد که شما بله گفتید به آقا؟
قسمت همه فامیلی هم ازش تعریف کردن که باش بودن، مرد خوبی، مؤمنه، با خدای. بعد قسمت شد.
بعد اون موقع ما در جنگ با بعث عراق بودیم، براتون مهم نبود؟
نه،
چون فهمیدین که ایشون خودشون هم جز شکنجه شده های صدام و بعثن و خانواده‌اش هم اعدام کردن، کاملا فهمیدین که
بله،
چون دقیقا زمان جنگ ما بود دیگه.
بله بله و همه چی او گفت، یعنی بعض اول گفت من برادرام اعدام شدن، دوتا خانواده‌ام اینجا.
دل شما مطمئن شدیم دیگه؟ کسی به شما نگفت آقا ما الان تو جنگیم چرا داری ازدواج میکنی؟
دایی‌ام مخالفت کردن از اولش، یعنی دایی‌ام راضی نبودن، بس مادرم و خودم یعنی
بچه های معذرت میخوام ببخشید، بچه های سپاه هماهنگ کرده با خود بین ما بین خانواده خودشون واسطه درست کردن
که شما رو در واقع تایید کنن که آقا ایشون با ما دشمنی نداره. آقا حقیقت قصه هم اینه که ما با مردم عراق که دشمنی نداریم، مردم عراق هم با ما دشمنی نداشتن. واقعا بیشترین هزینه رو تو این ماجرا مردم دادن. این حقیقت همین الان، همین الانی که این رفت و آمد بین کشور ما و عراق هست که خب هم بی‌نظیره و هم واقعا نمیشه اسمش رو دشمنی گذاشت. واقعا
ما دشمنی با مردم ایران نداریم ولا با رژیم ایران، الحمدلله.
بله
افتخار برای خودمون، ما این کشور خودمون.
خانوم خودشون و مادرشون رضایت دادن. اون جمله، اون فکر آخری که شما تازه داییاتون هم میگفتن نه بقیه ممکن بود یه تیکه‌ای هم به شما بندازن که شما خیالتون رو آسوده کرد، اون جمله که شما بهش فکر کردین که نه من میتونم با ایشون ازدواج کنم، شما رو قانع کرد چی بود؟
من همیشه فکر میکردم کنار امام حسین میرم یه زمانی، یه موقعی جنگ تمام میشه و میرم اینجا کنار امام حسین. زیاد مهم نبود برام، زیاد حرف شنیدم، ولی وقتی شنیدم میرم کنار امام حسین، الحمدلله الان کنار امام حسینم و نزدیک حرمم و
خب الحمدلله. شما تا تشریف آوردین ازدواج کردین همون موقع مشغول در واقع جنگ بودین با صدام. تو جنگ ایران و عراق نکته جذاب اینه که شما جانباز هم شدین، شیمیایی هم شدین.
شیمیایی شدم سال 61 بدایت 62 تقریبا.
حاصل ازدواج شما چند تا بچه شد مادرم؟
5 تا
بچه. چند تا پسر چند تا دختر؟
3 تا پسر و 2 تا دختر دارم. با آقا جواد 3 تا پسر داشت.
دختر اومده به دنیا اول به نام هاجر و بعدین جواد اومد. در حمیدیه اومد، دختر در خرم آباد اومده.
آها بچه کجا به دنیا اومدن؟
من دختر بزرگم تو خرم آباد به دنیا آوردم، آقا جواد و دختری دیگه دارم تو اهواز آوردمشون.
محسن کجا به دنیا اومد؟
محسن مال خرم آباد.
محسن هم خرم آباد.
محمد هم خرم آباد.
یعنی شما در واقع از سال 60-61 که وارد ایران میشین بعد از ازدواج و اینها تا چه سالی ایران تشریف داشتین؟ بچه ها اینجا درس خوندن، اینجا بزرگ شدن؟
بله اینجا بچه ها همه درس خوندن. آقا جواد